شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
رژیم غذایی سالم چیست؟ کدام یکی از رژیم های غذایی جدید مورد تایید هستند؟ و افراد متناسب به شرایطشان چه رژیم های غذایی را می توانند انتخاب کنند؟ میترا زراتی، متخصص مواد غذایی، در گفتگویی با اسپیس فارسی به این سوالات پاسخ می دهد. این صدای سلامت است، پادکست هایی برای بهزیستی شما، جایی که در آن متخصصان به سوالات و چالش هایتان در زمینه های پزشکی متنوعی پاسخ می دهند و ما شما را از آخرین اخبار سلامت آگاه می کنیم. خانم دکتر زراتی، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. درباره سوال اول به طور کلی راجع به رژیم غذایی سالم بپرسیم. مثلا رژیم غذایی سالم به عنوان چه چیزی تعریف میشه؟
بسیار عالی، سوال بسیار مهمی رو اشاره کردین. سوالی که اکثرا خب وقتی مراجعه میکنن یا در خیلی از مواردی که ما آموزش میدیم به عزیزان از ما میپرسن که واقعا رژیم غذایی سالم چه نوع رژیم غذاییه؟ آیا وقتی ما اسمی از رژیم یا دایت میاریم به این مفهومه که ما هیچی نباید بخوریم، به این مفهومه که واقعا باید گرسنگی بکشیم، به این مفهومه که واقعا باید 100% رژیم غذایی فعلیمون رو تغییر بدیم؟ سوالات اینجوری خب معمولا خیلی زیاد مطرح میشه، ولی واقعیت قضیه اینه که یک رژیم غذایی سالم یا هلسی دایت اون رژیم غذایی هست که کاملا فلکسیبل باشه، اما با استناد به یافته های علمی بر اساس گایدلاین های تغذیه. یعنی چی فلکسیبل باشه؟ یعنی این که ما یک رژیم رو که در واقع فالو میکنیم، دنبال میکنیم، بتونیم تا همیشه ازش در واقع تبعیت بکنیم و اون رو اجرا بکنیم. چون خیلی مواقع حالا در ادامه به این موضوع اشاره خواهیم کرد که خیلی از افراد دنبال این رژیم های غذایی هستن که در لحظه خیلی کوتاه بتونن مثلا در یک ماه دو ماه مثلا دیابتشون رو درمان کنن، مثلا وزنشون رو کاهش بدن، مثلا فشار خونشون رو تنظیم بکنن. اما واقعیت قضیه هلسی دایت واقعا در عرض یک ماه و دو ماه شاید اینطور نیست که شما بتونید به تمام ابعاد یک رژیم غذایی تغییرات لازم رو بدید. باید اولا صبور باشید. این خیلی نکته مهمیه که وقتی ما میخوایم یک تغییر ایجاد بکنیم و رژیم رو ببریم به یک رژیم غذایی سالم، صبور باشیم و بدونیم که یک عادت غذایی که سالها شکل گرفته یک شبه و یک ماهه شاید تغییرش خیلی سخت باشه و کسی واقعا برنده این قضیه هست که اون رو ادامه بده. اما برمیگردیم به سوال شما، رژیم غذایی سالم تعریفش چیه؟ یک رژیم غذایی که از همه گروه های مواد غذایی داشته باشه. شاید سوال مطرح بشه یعنی چی گروه های مواد غذایی؟ یعنی شما میوه بخورین، سبزی بخورین، نان و برنج و ماکارونی و نشاسته ای ها رو داشته باشین، پروتئین مثل گوشت، مثل لبنیات، مثل تخم مرغ داشته باشین، غلات که از کم خدمتتون اونو برنج اینها در واقع برنامه غذایی هست و انواع چربی ها. بله، انواع چربی ها خب خیلی مهمه دیگه. شاید الان بگید مگه چربی ها بد نیستن؟ نه واقعا بد نیستن، ولی تعریف رژیم غذایی سالم شاید در یه جمله بخوام بگم، شما از همه گروه های مواد غذایی به اندازه باید استفاده کنید. وقتی در واقع این میزان استفاده میشه، شما بدون نگرانی میتونید مواد غذایی و حالا مواد مغذی لازم بدنتون برسونید بدون که دچار کمبود بشید. این تعریف خیلی ساده و ملموس از یک رژیم غذایی سالم هست که همه گروه های غذایی رو داره. ولی خب شاید برخی از افراد یه سری بیماری های زمینه ای داشته باشن، مثلا میگم مشکلات کلیوی داشته باشن که ما اونجا بعد این مقدار گروه های مثلا غذای پروتئینی رو براشون محدود بکنیم، یا مثلا فرض مثال دیابت داشته باشن که غذای نشاسته ای رو بعد محدود بکنیم. اینها مواردی است که خب دیگه مشاوره تغذیه و یک دایتیشن فرد به فرد توصیه لازم رو میگه و در واقع بر حسب اون شرایط فرد براش تنظیم میشه برنامه غذایی.
خب یکی از رژیم هایی که جدیدن خیلی هم معروف شده همین رژیم اینتیمت فاستینگه که حالا بعضی حتی به عنوان رژیم 16-8 هم میشناسنش. اول از همه توضیح میدید که این رژیم چی هست و اینکه آیا این رژیم هم جزو اون رژیم های غذای سالم میتونه قرار بگیره؟
ببینید رژیم غذایی خب فستینگ خودش چند نوع داره. مثلا رژیم غذایی فستینگ 2-5 داریم فرض مثال، که مثلا 2 روز فرض مثلا فست هست، کلا 5 روز میتونه غذا بخوره. رژیم های 16-8 داریم که شما 8 ساعت اجازه دارین که غذا بخورین و 16 ساعت بعد ناشتا یا فست باشین. البته تون 16 ساعت میتونید آب و چای میل بکنید، ولی مسئله اینجاست که خب این رژیم ها یا مورد تایید هستن یا نه. شاید بین انواع رژیم های فستینگ بهترین نوش رژیم اینترمیتنت فستینگ هست، همین رژیم 16-8 که خودتون اشاره فرمودید. ولی آیا این رژیم برای همه میتونه مناسب باشه؟ تحقیقات ثابت کردن که رژیم های غذای فستینگ از نوع اینترمیتنت که همون 16-8 هست در دو گروه خیلی خوب جواب میده. یکی افرادی که دیابت آن کنترل دارن، یعنی قند خونشون مدام نوسان میکنه، و یکی افرادی که چاقی شکمی دارن. اما مخصوصا در گروه اول کسی که دیابت آن کنترل دارن، بسته به اینکه چه دارویی دارن مصرف میکنن، آیا دارن انسولین تزریق میکنن، آیا داروی خوراکی میخورن، بسته به این تغییرها در واقع تفاوتها هم ما به فرد آموزش میدیم که آیا این رژیم برای شما خوبه یا خوب نیست. چون فرض مثال خیلی مواقع ممکنه اگر فرد 16 ساعت ناشتا باشه، مثلا انسولین به عنوان مثال کوتاه اثر، یا حالا انواع انسولین های مختلف که اینجا خیلی نمیشه اسمشو گفت، بسته به هر فرد متفاوت هست تزریق بکنه، ممکنه که مثلا بعد 16 ساعت یه دفعه دچار افت قند بشه. برای همینه که ما اینجا باید با فرد به فرد بررسی بکنیم. و در یک جمله بگم که اگر ما میشنویم مثلا رژیم فستینگ خوبه، واقعا اینجوری نیست که ما یک نسخه کلی برای همه افراد داشته باشیم. مثل داروهاست، در واقع هر فردی داروی متناسب با شرایط خودش رو باید دریافت کنه، دوز داروی متناسب با شرایط خودش رو باید دریافت کنه. برای همینه که حتی در تحقیقات اخیر حالا یه اشاره هایی هم شده که دیدن اون گروه هایی که رژیم فستینگ گرفتن، مثلا فشار خونشون بالا بوده، در طول اون ساعتی که فست بودن نوسان فشار خونشون زیاد بوده، یا مثلا آریتمی یا ضربان قلبشون در واقع تغییرات داشت، آریتمی داشتن. یعنی میخوام عرض بکنم که واقعا اینها هم باید بسته به فرد توصیه بشه و کاملا از فردی به فردی متفاوته. اما خب رژیم های فستینگ رو ما به عنوان نه انتخاب اول بلکه انتخاب های بعدی، به ویژه تون هایی که خب میخوان یه شاکی در واقع به متابولیسمشون وارد بکنیم، بهشون توصیه میکنیم. مثلا مریض که میاد پیش من، من معمولا انتخاب اولم رژیم فستینگ نیست، ولی مثلا بار دوم سوم که میاد، وقتی میبینم که بعد 4 کیلو کم کرده، الان مثلا 1 کیلو کم کرده، بهش میگم که خب مثلا 3-4 هفته مثلا میتونه این رژیم رو فالو بکنی، که براش تنظیم لازم میکنم که فرض مثال شما تو 8 ساعت بعد چی بخوری، چقدر بخوری. چون اینم خیلی مهمه، خیلی ها فکر میکنن تو 8 ساعت هر چقدر بخوان میتونن بخورن بدون هیچ برنامه‌ریزی، که این هم کاملا اشتباهه. و هر آنچه شما تلاش کردین شما اصلا فست باشین، شما عملا دارید از بین میبرید به این شکله.
درسته. و اینکه آیا تایم مهمی هم وجود داره، یعنی اینکه بهترین 8 ساعت کی هست؟
اینم سوال خوبیه. ببینید معمولا مطالعات میگن بهتره که از 8 شب شروع بشه فستینگ تا 12 ظهر فردا، و بعد حالا بعدش در واقع فرد میتونه غذا بخوره. یعنی میخوام بهتون بگم که به نوعی حالا معمولا باز مطالعات متفاوت هم، مثلا میگن از هفت هشت شب شروع بشه و شما حالا برید جلو تا اون 16 ساعت و بعد 8 ساعت غذا میخورید، بهترین حالتش اینه. ولی یه مسئله است، افرادی که کارهای ذهنی میکنن، مثلا فرض مثال شما فکر کنید که پشت کامپیوتر هستین و خب به هر حال باید یه سری محاسباتی رو تو شغلتون انجام بدید، یا مثلا نیاز دارید به تمرکز بالا، خب عملا وقتی شما صبحانه میل نمیکنید و میره تا ساعت 12 ظهر که تازه فستتون رو بخواید بشکنید، خب این باعث میشه رو عملکرد ذهنی شما تاثیر بذاره. یعنی مسائل هم هست. یعنی باز هم تاکید میکنیم که رژیم غذایی برای همه افراد واقعا کارسازه. حتی نوع شغل شما میتونه تصمیم گیری ما اینکه رژیم برای شما خوبه یا نه تاثیرگذار باشه، یا حتی داروهایی که فرد داره استفاده میکنه فرض مثال، یا مثلا فردی که سنگ کلیه داره نمیتونه رژیم رو اجرا کنه. چرا؟ چون تو سنگ های کلیوی مدام فرد باید مایات بخوره. به هر حال حالا درسته که تو این حالت فست گفتیم مایات اشکال نداره، ولی به هر حال دیدن که خب این قضیه شاید بتونه برخی از افراد تشکیل این سنگ‌ها رو تشدید بکنه. ولی میگم مطالعاتی که انجام شده متفق قول نیستن. وقتی متفق قول نباشه، ما نمیتونیم به عنوان رد یا قبولش بخوایم در واقع بیایم 100% قضاوت بکنیم، یعنی نه ردش بکنیم نه اینکه بگیم 100% قبوله. ولی در یه جمله بسته به شرایط فرد ما میتونیم توصیهش بکنیم که این در یه مدت زمانی اجرا بکنه.
خیلی ممنون برای توضیحاتتون. و برای سوال پایانی، میتونید چند تا از این رژیم های غذایی که جدیدن اومدن و معرفی کنید، رژیم هایی که جزو دسته رژیم های سالم هم قرار میگیرن؟
ببینید، ما بهترین رژیم غذایی که من بخوام مثال بزنم رژیم مدیترانه‌ای هست. بهترین رژیم و عالی‌ترین رژیم و سالم‌ترین رژیم رژیم مدیترانه‌ایه. و اینکه ما بخوایم بیایم توی در واقع این بحث بیایم بگیم که حالا فرض مثال رژیم، چون ما داریم مثلا رژیمی داریم که مثلا تک قطبیه، فرد مثلا در روز فقط میوه میخوره، یه رژیم داریم که فرد کلا باید مثلا گوشت رو حذف کنه، یه رژیم داریم که اصلا نشاستا رو باید حذف کنه، یه رژیم داریم که مثلا به نوعی رژیم اتکینز که خب قطعا خیلی از دوستان به گوششون خورده که اینها 75% بعد در طول روز چربی بخورن، فقط سهم کربوهیدراتشون واقعا شاید بشه 15%، خیلی خیلی کمه و بقیه‌اش در واقع از پروتئین ها. برای همین من این که بخوام در یه جمله بگم که چه رژیم های غذایی که این روزا باب شده سالمه، بعد بگم هیچ کدومشون، منهای حالا بحث فستین که خب به هر حال بیشتر روش کار شده و خب برخی از بیماری ها تقریبا میگن خوبه، ولی واقعا رژیم های غذایی دیگه ای رو ما خیلی نمیتونیم توصیه کنیم. و همین رژیم کتوجنیک که همون که اول اتکینز بوده و بعد حالا کتوجنیک الان معروفه و به نوعی خب خیلی دارن اجراش میکنن، این اول به ساکن در واقع برای رژیم افراد مبتلا به سر بوده و با تولید مواد کتونی تو بدن میان تشنجا رو کنترل میکنن و بعد دیدن که خب وقتی مواد تولید میشه اشتها هم میتونه سرکوب بکنه، کم بکنه، و همین اومده ازش استفاده کردن. خیلی خب ما کتوجنیک دایت بگیریم که اشتها همون کم شه و وزنمون بیاد پایین. کتوجنیک دایت هم خوبه، نمیگیم خوب نیست، ولی انتخاب اول ما نیست، مخصوصا تو فردی که مثلا کلسترول بالا داره، فردی که مثلا فتی لیبر داره، بسته به گرید که فتی لیبرش میتونه رژیم خوب باشه و حتی بد باشه. و من در یه جمله پایانی بخوام عرض بکنم، هرگز از من و همکاران من به عنوان دایتیشن نمیشنوید که یک رژیم برای همه خوبه، بلکه از فردی به فردی که بسته به شرایط شغلی، وزن، قد، سن، ژنتیک، داروهای زمینه که فرد مصرف میکنه متفاوته و اینجاست که تأثیر یک مشاوره تغذیه میتونه برای فرد چقدر ارزشمند باشه و شاید هر فردی حداقل یک بار، ببین من تأکید میکنم یک بار، نیاز داره در طول زندگیش دایتیشن رو ملاقات بکنه که بدونه بدنش چی میگذره، بدونه که نیازهاش چیه، بدونه بر حسب شرایطی که داره واقعا چه رژیم غذایی براش مناسبه. این بسیار مهمه و خب برای رژیم‌های خودسرانه باید به جد در واقع پرهیز کنیم، چون خیلی مواقع ما با این رژیم‌ها متابولیسم رو دستکاری می‌کنیم، متابولیسم رو میاریم پایین و بعدش دیگه واقعا مشکلی که ما بخوایم متابولیسم به حالت نرمال برگردونیم و رژیم غذایی سالم رو اجرا بکنیم.
خیلی ممنونم برای وقتی که در اختیار اس‌بی‌اس فارسی قرار دادید.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.